ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. همزمان با برگزاری تجمع‌های روز جهانی کارگر در شهرهای ایران بیش از 30 نفر بازداشت شدند. فریدون عباسی میگوید در 15 سال گذشته 5 انفجار بزرگ در تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داده است. و کانون صنفی معلمان ایران نسبت به استخدام طلاب به عنوان معلم اعتراض کرد. در این نوبت خبری در آغاز شامگاه امیر پوری از رادیو فردا با شما هستم. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی در مقابل وزارت کار دست کم 30 نفر از معترضین به شرایط معیشتی و کارگران را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، عسل محمدی، هیراد پیربداغی و سعید ملایری از جمله بازداشت شدگان هستند. پیشتر تشکل‌های کارگری و صنفی برای برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه در مقابل وزارت کار فراخوان داده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت که شمار زیادی از نیروهای امنیتی و انتظامی برای ممانعت از برگزاری این تجمع در مقابل وزارت کار و خیابان‌های اطراف آن مستقر شده بودند. در همین حال فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از برگزاری تجمع‌های روز جهانی کارگر در رشت، اصفهان، تبریز، مشهد، کرمانشاه، سنندج، کرج، شوش، هفت‌تپه، خرم‌آباد، ساری، قزوین، اهواز، مریوان و عراق حکایت می‌کند. در این حال شیس امانی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همراه با چند نفر دیگر در سنندج بازداشت شدند که به این خبر در همین نوبت خبری طی گزارش و گفتگوی خواهیم پرداخت. رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید در 15 سال گذشته 5 انفجار بزرگ در تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داده است. فریدون عباسی روز شنبه علاوه بر تشریح چند مورد از آنچه خرابکاری‌ها در این تأسیسات هسته‌ای نامید، درباره آخرین انفجار در فروردین سال جاری چنین گفت:
فکر میکنم پنجمین بار بزرگ، نه کوچه. یعنی نگاه کنید، این یکی اومدن اون شبکه توزیع رو هدف قرار دادن و کابل باتری های یدکی که باید برق رو تامین میکرده. ما قطع برق نداشته باشیم.
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران گفت این حوادث به توصیف او خرابکاری به دلایلی مانند کاهش دقت امنیتی روی دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی به طور معمول اسرائیل را به دست داشتن در خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران متهم می‌کنند. به مناسبت روز معلم در ایران، کانون صنفی معلمان کشور در بیانیه‌ای نسبت به استخدام طلاب به عنوان معلم اعتراض کرد. این بیانیه تأکید می‌کند که برخی طلاب در رشته‌های غیر از علوم دینی در مدارس مشغول به کار هستند. این بیانیه با ابراز نگرانی از استخدام طلبه ها میگوید این طلبه ها در 8 رشته متنوع دیگر دبیری آموزگاری از جمله آموزگاری ابتدایی، دبیری ادبیات فارسی، دبیری علوم اجتماعی، دبیری تاریخ و دبیری فلسفه می توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند. این بیانیه همچنین با اعتراض به تغییرات گسترده در کتاب های درسی به ویژه کتاب های علوم انسانی تاکید می کند که این گونه نگاه علم جدید را به بهانه سکولار بودن تخته می کند و هیچ بدیل مناسبی را به جای آن عرضه نمی کند. در سالهای اخیر تغییرات متعدد در حوزه علوم انسانی و ورود حوزه‌های علمی و مراکز دینی در امور مدارس نگرانی‌های بسیاری را در میان معلمان و کادر آموزشی ایجاد کرده است. و اما همون گونه که در خبرها آمد، همزمان با برگزاری تجمع‌های در چند شهر ایران به مناسبت روز جهانی کارگر، نیروهای امنیتی و انتظامی در تهران و سنندج بیش از 30 نفر را بازداشت کردند. پروین محمدی، نایب دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در این زمینه به رادیو فردا چنین گفت:
اول ماه مه روز جهانی کارگر رو به تمام کارگرهای دنیا و بالاخص ایران تبریک میگم. امروز هم کارگرها تلاش کردند که روز خودشون رو در خیابون برگزار بکنن و تمام مطالبات انباشته خودشون رو فریاد بزنند و طبق فراخوانی که داده شده بود در مقابل وزارت کار قرار بود که ساعت 10:30 کارگران اونجا تجمع داشته باشن، اما از ساعت 8:30 با قرق نیروهای امنیتی و انتظامی در جلوی مقابل وزارت کار و لباس شخصی ها به هیچ عنوان اجازه نمی دادن که هیچ کس در مقابل وزارت کار بایسته و دائم همه رو هدایت می کردن که راه برن و هیچ کس حق این که در اون مکان بایسته رو نداشتند. تا ساعت 9 طبق فراخوانی که دیشب خانه کارگر داده بود در موازی با این فراخوان کارگران معترضی که در جلوی وزارت کار تجمع داده بودن، اونها گفته بودن در پشت در وزارت کار و ساعتش رو ساعت 9 اعلام کرده بودن که با قرائت قرآن و سرود جمهوری اسلامی با بلندگوهای عظیمی که روی وانت بود با 50-60 نفر ولی با تعداد بیشماری از نیروهای امنیتی در پشت ساختمان وزارت کار مراسمشون رو برگزار کردن با سخنرانی آقای صادقی و بقیه دوستانشون و در مقابل وزارت کار جو امنیتی بود تا ساعت 10:30 که شد به هر حال حمله به افرادی که سعی داشتند که در اون مکان وایستند شدت گرفت، به طوری که در جلوی متروی شادمان که در ادامه خیابون آزادی هست درگیری به وجود اومد و ونهایی رو که برای بازداشت تهیه کرده بودند آورده بودند و ونها رو به دو دسته زنانه و مردانه تقسیم کرده بودند و بازنشستای زیادی رو در این دوتا ونها پر می کردن و از صحنه خارج می کردن. صحنه‌ای که در خیابون آزادی امروز شاهدش بودیم تقابل بین نیروهایی بود که خواهان این هستند که میخوان یک روز رو که در دنیا به هر حال به تثبیت رسیده که روز کارگر صداشون رو فریاد بزنن و مطالباتشون رو بگن، در مقابل صفی که به غیر از چماق و زندان و بازداشت پاسخ دیگه‌ای برای کارگران نداشت. امروز خیابون آزادی شاهد همچین صحنه‌ای بود. شهرهای دیگه که هستش، در شهر سنندج یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران آقای شیخ امانی کارگر بازنشسته نساجی کردستان هستن، ایشون که به همراه تعدادی از کارگران قرار بوده که در محل شهرک صنعتی تعمیرکاران شهر سنندج قرار بوده برگزار بکنند که نیروهای امنیتی قبل از شروع مراسم به این کارگران حمله میکنن و تعدادی از اونها رو به همراه آقای شیخ امانی که همونطور که گفتم عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و یکی از هماهنگ کنندگان تومار 40,000 امضا به مزد خفت بار هستند، در میان دستگیر شده ها هست بودند و ایشون رو دستگیر کردند.
صدای خانم پروین محمدی رو میشنیدید که درباره آنچه در تجمع های کارگران امروز اول ماه مه روز جهانی کارگر در ایران اتفاق افتاد برامون میگفت. و اما صدا و پیام شما مخاطبان رادیو فردا.
روز جهانی کارگر رو به پدرم تبریک میگم، دستاشو میبوسم، دستای پدرم قبلگاه منه، هر چی دارم از پدر نازنینم دارم و براش بهترین ها رو آرزو میکنم، سایش مستدام باشه، به وجودش، به شغل پاکش، به دستای نجیبش افتخار میکنم.
فقط این را میدانم که مردم را به خاک سیاه نشاندند و هیچ کسی هم پاسخگو نیست.
آقای روحانی میگوید دشمن با جنگ اقتصادی دنبال قحطی در کشور بود. ما با توزیع کالا اجازه ندادیم. اگر مردم قدرت خرید داشتن آقای روحانی 24 ساعت قحطی میشد. مردم پولی برای خرید ندارن. آقای روحانی فقر و بدبختی سیاست سردمداران جمهوری اسلامیه.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
ادامه این نوبت خبری رادیو فردا در حالی که به ساعت 8:10 شب در روز شنبه 11 اردیبهشت 1400 نزدیک میشیم. روسیه میگوید واکسن اسپوتنیک 5 تأثیر مثبت خود را در مبارزه با تمام انواع شناخته شده یه ویروس کرونا نشان داده است. ایران از جمله کشورهایی است که این واکسن را از روسیه خریده، اما به گفته مسئولان اجرای این قرارداد کار ساده‌ای نیست. در گزارش آنا رایسکایا در این زمینه بشنویم.
به گفته سفیر ایران در روسیه، کشورش قصد دارد قانون تولید واکسن روسی در خاورمیانه شود. کاظم جلالی در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا گفت وقتی که واکسیناسیون در داخل کشور به اتمام برسد به دیگران کمک خواهیم کرد و همراه با روسیه تصمیم میگیریم واکسن را به کجا بفرستیم. او پیشتر وعده داده بود تولید اسپوتنیک وی در ایران از ماه گذشته آغاز می شود. اما پنجشنبه راهندزی خط تولید این واکسن را مجدداً به آینده موکول کرد. همان روز هفتمین محموله شامل 100,000 دوز اسپوتنیک وی به ایران ارسال شد. سفیر ایران در روسیه همچنین با اشاره به قرارداد دوم خرید اسپوتنیک وی از روسیه تشریح کرد از ماه آینده و طی 6 ماه 60 میلیون دوز این واکسن به ایران ارسال خواهد شد. اما شنبه رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به تحقق کامل این اهداف ابراز تردید کرد و گفت اجرای این قرارداد کار آسانی نیست. محمد رضا شانه‌ساز به خبرنگاران گفت قرارداد بسته بودیم روسیه 2 میلیون دوز اسپوتنیک وی به ایران تحویل دهد که تاکنون 720,000 دوز به دست ما رسیده و نمیدانم از قرارداد دوم برای 60 میلیون دوز چه میزان قابل تحقق خواهد بود. الکساندر مرتسالوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید اسپوتنیک وی طرح سیاسی کرملین است که اجرای آن با مشکل جدی روبروست.
روسیه از самого начала я об этом говорил. Россия не способна
произвести. بارها به این مسئله اشاره کردم که روسیه توان تولید میزان کافی اسپوتنیک وی برای اجرای تمام قراردادهایی که بسته را ندارد. برخلاف دولت‌هایی که در پی خرید واکسن برای مصرف داخلی هستند، دولت روسیه به اسپوتنیک وی به عنوان ابزار قدرت نرم نگریسته و برای ارتقای نفوذ سیاسی خود از این واکسن استفاده می‌کند. در شرایط کمبود شدید واکسن در جهان این سیاست کارآمد بوده و اکنون اسپوتنیک وی در بیش از 60 کشور تایید شده و بیش از 3 میلیارد نفر که جمعیت این کشورها را تشکیل می‌دهند منتظر این واکسن هستند. اما روسیه نمی‌تواند انقدر واکسن تولید کند. همکنون بسیاری از مناطق روسیه محتاج واکسن هستند. به همین دلیل کشورهایی برای ارسال اسپوتنیک در اولویتند که می‌توانند به زودی این واکسن را به میزانی تولید کنند که بخشی از آن به خود روسیه بازگردد. مسئولین ایرانی نباید دلخور شوند. 100,000 دوز در یک هفته یا یک هفته در میان واقعا حد اکثر ظرفیت روسیه است. ارسال 60 میلیون دوز در 6 ماه از آرزوهای دست نیافتنی است. به عقیده من تنها گزینه ایران تولید داخلی است.
در روسیه واکسیناسیون گسترده با اسپوتنیک وی بیش از 4 ماه است که آغاز شده و 2 واکسن دیگر نیز در این کشور به ثبت رسیده. اما مطابق آمار رسمی 5% جمعیت روسیه 2 دوز واکسن دریافت کردند. کمی بیش از 8% تنها دوز اول را زدند. چندی پیش مراجع علمی در مجله لنست میزان کارایی اسپوتنیک وی را 92% ارزیابی کردند. شنبه آنا پاپوو، رئیس روسپاتریبنادزور، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان روسیه، مدعی شد واکسن‌های روسی کارایی خود را برای مقابله با تمام انواع جهش یافته ویروس کرونا ثابت کردند. این در حالی است که اخیراً اسلوواکی و برزیل به دلیل آنچه ریسک‌های بیش از حد و عوارض شدید گفته شده واردات اسپوتنیک وی را ممنوع کردند. در ایران نیز ماه گذشته یک عضو ستاد مقابله با کرونا گفته بود واکسن روسی در برخی از ایرانی‌ها عوارض شدید ایجاد کرده. هیچ یک از واکسن‌های روسی هنوز مجوزهای لازم برای استفاده در طرح‌های عمومی در اروپا و سازمان بهداشت جهانی را دریافت نکرده. اما مسئولین روس میگویند انتقادها از واکسن روسی بخشی از تبلیغات علیه روسیه و صرفاً سیاسی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و بعد از این گزارش خبری در ارتباط با آخرین آمار شیوع کرونا در ایران. روابط عمومی وزارت بهداشت امروز شنبه از جان باختن 332 نفر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد و طبق این گزارش بیش از 17,000 نفر در 24 ساعت گذشته به این بیماری مبتلا شدند و البته این آمار مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست. با این خبر این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. ممنون که با ما همراهید.